رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارانم نجیب الله احمدیار و عبدالواجد عادل با برنامه نیم ساعته خبری و گزارش ها. امروز 20 ماه سپتامبر سال 2012 میلادی در خدمت قرار داریم. در سرخط اخبار امروز صبح، توافق کرزی و اوباما پیرامون پیمان امنیتی، نارامی ها در تاجیکستان و نشر کارتون های پیامبر اسلام در فرانسه. شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن تازه ترین اخبار افغانستان و جهان، شما شنونده ی گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا خواهید بود. در گزارش های این ساعت گزارش داریم در مورد تقاضای شماره از سناتوران امریکایی مبنی بر تعلیق روند خروج عساکر امریکایی از افغانستان، گزارش در مورد توقف فعالیت های اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در روسیه و گزارش در مورد تلاش ها برای دریافت راه حل بحران سوریه. امان خواست از همه مشروع اخبار. قصر سفید گفته است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با وجود توقف عملیات‌های مشترک ناتو بر پیشبرد پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده توافق کرد. هر دو رئیس جمهور بر تلاش‌ها برای قطع حملات نیروهای افغان بر آمریکایی صحبت کردند. قصر سفید با نشر اعلامیه مشعر است که رئیس جمهور اوباما و همتای افغانش پیرامون تطبیق سند همکاری‌های مشترک استراتژیک نیز توافق کردند. سه سناتور پرنفوذ امریکایی از حکومت ایالات متحده خواستند تا تاریخ خروج عساکر امریکایی از افغانستان را به تعویق بیندازد. جان مکن، جو لیبرمن و لنزی گراهام روز چهارشنبه گفتند که بر اساس اظهارات رئیس جمهور اوباما، خروج عساکر خارجی از افغانستان باید بر اساس شرایط در منطقه صورت گیرد. به نظر این سناتورها، خروج عساکر امریکایی از افغانستان در شرایط فعلی بر اساس تقسیم اوقات تعیین شده مأموریت این کشور را به مخاطره میندازد. ولی جی کارنی، سخنگوی قصر سفید، پیشنهادات سناتوران امریکایی را در رابطه با تعویق تاریخ خروج نیروهای خارجی از افغانستان رد کرده است. رئیس جمهور افغانستان میخواهد تا تعداد از والیها را برکنار و یا تبدیل کند. احسان طاهری، رئیس اطلاعات و ارتباط اداره امور، به رادیو آشنا گفت که این تغییرات به منظور حکومتداری خوب و جلوگیری از فساد صورت میگیرد. آژانس‌های خبری از قبل منابع حکومت افغانستان از تبدیلات و برکناری‌ها در ولایت هلمند، وردگ، بغلان، کابل و نیمروز یاد کردند. برخی از مقامات حکومت افغانستان طی نشست در کابل تایید کردند که بر اساس قوانین افغانستان فرار از منزل برای زنان جرم پنداشتن نمی شود. اما سید یوسف حلیم، معین مسلکی وزارت عدلیه افغانستان، به رادیو آشنا گفت که فرار از منزل باعث ایجاد جرایم دیگر می گردد. در همین حال، سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است تا زندانیان را که به دلیل فرار از منزل در زندان به سر می برند آزاد کند. رئیس جمهور تاجیکستان برای واضح ساختن اجرای عملیات نظامی در ولایت بدخشان آن کشور که در ماه آگوست راه اندازی شده بود، به آن ولایت سفر کرده است. امام علی رحمان، رئیس جمهور آن کشور، بر رهبران گروه‌های مسلح این پیام را داد که با مبارزه با دهشت افکنی مصمم است. شرح بیشتر از همکار ما احمد شاه کامل زاده.
صحبت رئیس جمهوری تاجیکستان با مردمی بدخشان در روز دومی سفرش به این ولایت هممرز با افغانستان بیش از 4 ساعت ادامه کرد و موقع امام علی رحمان را در رابطه با عملیات دو ماهی پیش ساختارهای قدرتی در این شهر روشن ساخت. وی از این عملیات پشتیبانی کرد و با اشاره به گروه های مسلح ضد حکومت در این ولایت گفت:
رای دیگر وجود ندارد، آنها باید در نزد قانون جواب گویند.
این گفتار امام علی رحمان امید بیشتری مردم و به خصوص زیایان بدخشان را که انتظار داشتند رئیس جمهور در رابطه با دستاندرکاران این عملیات که 70 کشته بر جای گذاشت تدابیر جدی پیشنهاد خواهد کرد برآورده نساخت. از سوی دیگر رهبران گروه های مسلح که به تاکید مقامات محض اعمال آنها باعث آغاز عملیات نظامی شده است نیز انتظار داشتند با رئیس جمهور ملاقات علاحده داشته باشند تا این بحران از جانب آقای رحمان خاتمه داده شود. اما رئیس جمهور تاکید کرد که دیگر موضوع عفو مطرح نیست و جنایتکار باید در چارچوب قانون جواب بگوید. ساکنان این شهر که همگی دو ماه پیش به مقابل نیروهای حکومتی سنگر گرفته و طلب بیرون رفتن آنها را مطرح میکردند، در صحبت با رحمان از او ستایش کردند. نواد دادی خدایوا، رئیس سازمان اجتماعی مدینه، میگوید این ملاقات گره را برای حل مشکلی بحران خارق باز کرد و گفت
چرا بیدی گفتن که کسانی که با مخامات همخواهی میکنن و اصلاح خود را شپوری زن و تلگون دارن دکر اشتاق نکردن و محکمه کشیده نمیشن عرض خطه میشن.
رئیس جمهور تاجیکستان از قدرتمندان محلی خواست تا مخالفت با حکومت را کنار گذاشته علیه قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و دختران و سنگ‌های قیمتی در منطقه مبارزه کنند. یک مجله فرانسوی چندین کاریکاتور پیامبر اسلام را به روز چهارشنبه به نشر رسانیده که یک تعداد آن به گونه برهنه رسانی شده است. هفته‌نامه تنزی چارلی هبدو این کاریکاتورها را با وجود مخالفت‌های حکومت فرانسه به نشر رسانید. شرح بیشتر از نجیب الله احمدیار.
در واکنش به نشر این کاریکاتورها حکومت فرانسه گفت که دفاتر فرانسوی را به روز جمعه در 20 کشور مسلمان خواهد بست تا از خشونت‌های ممکن جلوگیری شود. به دنبال نشر یک فیلمی که گفته می‌شود در آن به پیامبر اسلام اهانت صورت گرفته است، مظاهرات خشونت‌بار در شمار از کشورهای اسلامی انجام یافت. یک عالم اسلامی در مصر نشر کارتون‌های پیامبر اسلام توسط مجله فرانسوی را تقبیح کرده گفت که مسلمانان نباید در مخالفت با این کار به خشونت و هرج و مرج متوسل شوند. عصام اریان رهبر یک شاخه حزب اخوان المسلمین مصر گفته است که کشورهای اسلامی باید از طریق سازمان ملل متحد خواستار تصویب فیصلنامه شوند که در آن از توهین به ادیان و مذاهب ممانعت صورت گیرد.
از جانب دیگر گزارش‌های در مورد تظاهرات ضد آمریکایی و اسرائیلی در افغانستان و پاکستان نیز به نشر رسیده است. یک تعداد وکلای پاکستانی نیز در اعتراض به فیلمی که در آن به پیامبر اسلام اهانت صورت گرفته است دست به تظاهرات زدند. مخالفین سوری در پی درگیری‌های شدید با نیروهای دولتی اداره سومین ساحه هممرز با ترکیه را به دست آوردند. این در حالی است که درگیری در شهرهای کلیدی حلب و دمشق افزایش یافته است. شرح بیشتر باز هم از نجیب الله احمدیار.
الیزابت اروت خبرنگار صدای آمریکا روز چهارشنبه از درگیری‌های شدید در دمشق گزارش شد. مخالفین سوری در ساحات تصرف شده بیرق سوریه را در حال از بین بردند که مقامات ترکیه برای جلوگیری از هجوم مردم ساحات عبوری سرحد را مسدود کردند. گروه حقوق بشری سوری مستقر در بریتانیا گفت که مخالفین از سه شهرک اطراف دمشق پس از هفته ها درگیری شدید عقب نشینی کردند. اما اردوی سوریه گفته است که مخالفین در شهر حلب بر چندین موضع نظامی حمله کردند، اما حملات هوایی آنها را عقب زد. این گروه گفت که 32 تن در درگیری های روز چهارشنبه کشته شدند که 27 تن آنان غیر نظامیانند.
در جریان درگیری‌های روز گذشته 173 تن در سراسر سوریه کشته شده بود. دکتران فلسطینی میگویند که یک حمله هوایی اسرائیل و روز چهارشنبه یک موتر را هدف قرار داد که دو تن در آن کشته و حداقل دو تن دیگر مجروح شد. این حمله در شهرک رفاه در نزدیکی سرحد فلسطین با مصر صورت گرفت. تندروان فلسطینی متعاقباً بر اسرائیل راکت شلیک کردند. اسرائیل همچنان تندروان را متهم کردند که آنها برای قاچاق سلاح از مصر از تونل که در مرز موقعیت دارد استفاده می کنند. اسرائیل همچنان به روز چهارشنبه تمرینات نظامی از قبل اعلام نشده را در ارتفاعات گولان راه اندازی کرد که در نزدیکی سرحد ترکیه موقعیت دارد. اردوی اسرائیل گفت که این تمرینات یک روال عادی است و یک نوع آمادگی برای بروز خصومت‌های ناگهانی در گولان می باشد. اسرائیل از احتمال دسترسی گروه‌های غیر مسئول به تسلیحات کیمیایی در سوریه اظهار نگرانی کرده است. میخائیل ساکاسشولی رئیس جمهور گرجستان تعهد کرد تا عاملین شکنجه زندانیان را مجازات کند. آقای ساکاشویلی به روز چهارشنبه گفت که شکنجه و سوء رفتار با زندانیان و نقض حقوق بشر غیر قابل تحمل بوده و مجازات جدی را در قبال دارد. نوار ویدیویی شکنجه زندانیان که به روز سه‌شنبه از شبکه تلویزیونی و پشتیبانی مخالفین دولتی به نشر رسید، باعث تظاهرات گسترده در تبلیسی شد و سبب شد تا وزیر کابینه رئیس جمهور که مسئولیت زندانیان را به عهده دارد از سمتش استعفا دهد. حکومت گرجستان طی اعلامیه به روز چهارشنبه گفت که در ارتباط با سوء رفتارها در زندان چندین تن را توقیف کرده است. وزارت داخلی گرجستان مخالفین حکومت را به ترتیب و نشر این نوار ویدیویی متهم می کند. سفارت ایالات متحده در تبلیسی سوء رفتار با زندانیان را تقبیح کرده و خواستار تحقیقات در این رابطه شده است. کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده بر روز چهارشنبه قانونی را به تصویب رسانید که بر اساس آن صلاحیت‌های برنامه پاداش برای عدالت ایالات متحده گسترش می‌یابد. این قانون وزارت خارجه ایالات متحده با وسایل با ارزش مجهز می‌سازد که به محکمه کشانیدن متهمین کشتار جمعی مانند رهبر اردوی مقاومت خدا، مجرمین جنگی و یا آنهایی را که در جرایم سازمانیافته دخیل بوده کمک می کند. سرقت ادبی، قاچاق انسانی، تسلیحاتی و جرایم اینترنتی نیز شامل آن است. سناتور جان کری، رئیس این کمیته گفت که این قانون آنها را در پیگرد افراد مانند جوزف کانی رهبر گروه جنگی در یوگاندا که تمام منطقه را بی ثبات ساخته و سازمانهای جنایتکار کمک می کند که نه تنها کشورهای خارجی را تهدید می کند بلکه خطر آن متوجه ایالات متحده نیز است. ستاد انتخاباتی براک اوباما و میت رامنی به روز چهارشنبه نیز موضوعات سیاسی پیرامون ایجاد مشاغل را تبادله کردند. هر دو کاندید پیرامون بیانیه‌های گذشته همدیگر تمرکز داشتند. ستاد آقای رامنی بر بیانیه‌های گذشته سال 1998 رئیس جمهور اوباما تمرکز کرد که در آن زمان او سناتور بود. چنین به نظر می رسد که در آن وقت آقای اوباما از نقش حکومت در توزیع دارایی‌ها برای ابراز حمایت کرده باشد. آقای رامنی می گوید که زمامداری آقای اوباما اقتصاد راکدی را با خود آورد که اتکای حکومت را شدت می بخشد. ولی جکارنی سخنگوی قصر سفید نشر سخنرانی های 14 سال قبل آقای اوباما را تلاش های ناچار میت رامنی برای تغییر موضوع عنوان کرد. و مدال طلای کانگرس شام چهارشنبه به آن سان سوچی رهبر دموکراسی برما تفویض شد. این مدال در سال 2008 در حالی به او جایزه داده شده بود که توسط رژیم نظامی در بند به سر می برد. آن سان سوچی از حمایت ایالات متحده در قبال جنبش دموکراسی برما تحت حکمروایی نظامی اظهار امتنان کرد. او از اینکه کشورش اکنون در مسیر آزادی و دموکراسی در حرکت است اظهار خوشبینی کرد. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده، لورا بوش همسر رئیس جمهور پیشین و قانونگذاران ارشد از شجاعت و استقامت آن سان سوچی در جریان 14 سال حبس ستایش کردند. نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان حضور او را در ایالات متحده علامت از پیشرفت ها در برما عنوان کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شما شنونده ی رادیو آشنا صدای امریکا هستید و اکنون توجه شما را به گزارش های تهیه شده در استودیوهای ما جلب می دارم. قصر سفید تقاضای شماری از سناتوران ایالات متحده را مبنی بر تعلیق روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان رد کرد. سخنگوی قصر سفید گفت که مأموریت ایالات متحده در افغانستان بر اساس استراتژی تعیین شده تطبیق می گردد و همزمان با تحویل دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان روند خروج سربازان خارجی نیز صورت خواهد گرفت. در مورد و گزارش از همکارم نجیب الله احمدیار توجه کنید.
قصر سفید روز چهارشنبه اعلان کرد که روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان طبق پلان ادامه خواهد یافت. جکارنی سخنگوی قصر سفید گفت که براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به این باور است که با تحویل دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان می توان به جنگ در افغانستان نقطه پایان گذاشته و سربازان آمریکایی را به کشورشان بازگرداند. The execution of that strategy continues. It led
initially to a surge in US forces. تطبیق این استراتژی ادامه دارد. در نخست استراتژی یاد شده با افزایش قوا توان بود که منجر به درهم شکستن تحرک طالبان، مبارزه بر ضد القاعده به نحوی که در گذشته مقدور نبود و از بین بردن اسامه بن لادن رهبر این گروه شود. این همه دستاوردها اکنون به ما اجازه داده است تا شمار نیروهای خود را در افغانستان کاهش داده و مسئولیت‌های امنیتی را به قوای افغان بسپاریم.
ساعت پیشتر از اظهارات سخنگوی قصر سفید، جان مکین، جو لیبرمن و لنزی گراهام سه سناتور آمریکایی با نشر اعلامیه گفتند که در وضعیت کنونی خروج سربازان آمریکایی از افغانستان بر اساس جدول زمانبندی شده مأموریت ایالات متحده را در آن کشور با خطر مواجه می‌سازد. این سه سناتور آمریکایی میگن که تعویق تاریخ خروج عساکر آمریکایی از افغانستان به قوای نظامی آمریکا فرصت خواهد داد تا به گونه بهتری به اهداف ایالات متحده در آن کشور نائل آیند. سخنگوی قصر سفید میگوید که پس از یک دهه جنگ در افغانستان زمان آن است تا نیروهای افغان خود مسئولیت های امنیتی کشورشان را عهده‌دار شوند. او اضافه میکند که حملات سربازان افغان بر نیروهای خارجی یا به اصطلاح حملات سبز برابی که به باور سناتوران آمریکایی از تسرع روند خروج سربازان ناشی می شود، مأموریت ایالات متحده را در افغانستان تغییر نخواهد داد.
We disagree. The president believes that it is absolutely essential to continue with the transition to Afghan security lead.
ما موافق نیستیم. رئیس جمهور به این باور است که روند انتقال امنیت به افغان‌ها به گونه مطلق ضروری است. حملات سبز بر آبی یک مشکل نهایت نگران کننده است و اقدامات برای مهار کردن چنین حملات اتخاذ شده است. اما این حملات ماموریت ما را تغییر نمی‌دهد. ماموریت ادامه می‌یابد.
حملات سربازان افغان بر هم قطاران خارجیشان که در سال روان به گونه بی سابقه افزایش کسب کرده است، با یکی از نگرانی های عمده مقام های آمریکایی و ناتو مبدل شده است. جان مکین، جو لیبرمن و لنزی گراهام سه سناتور آمریکایی گفتند که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان باید با در نظر داشت سفارشات فرماندهان که در ساحه حضور دارند صورت گیرد تا باشد که دستاوردهای حاصله در افغانستان حفظ شود. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت که سفارشات فرماندهان در نظر گرفته می شود. اما روند خروج سربازان طوری که رئیس جمهور اوباما به آن تعهد کرده است ادامه خواهد یافت.
Our commanders are taking measures to ensure that there is more
فرماندهان ما برای تضمین امنیت بیشتر سربازان آمریکایی در افغانستان اقدامات را اتخاذ می‌کنند، اما روند آموزش سربازان افغان و تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان ادامه دارد. سرعت خروج بستگی به ارزیابی‌های فرماندهان دارد که در صحنه حضور دارند، اما این روند ادامه خواهد داشت و رئیس جمهور ایالات متحده با پایان جنگ در افغانستان متعهد باقی می‌ماند.
آقای کارنی به استناد ارزیابی فرماندهان نظامی ایالات متحده دلیل افزایش حملات سبز بر آبی را موفقیت نیروهای خارجی و افغان در همشکستن تحرک طالبان و از دست رفتن ساحات زیر تصرف شورشیان عنوان می کند که تندروان را وادار ساخته است تا روش های بدیلی را به کار گیرند. گفتنی است که از آغاز سال روان تا کنون بیش از 50 سرباز خارجی در افغانستان در اثر حملات سربازان افغان یا افراد ملبس با یونیفرم قوای امنیتی افغان کشته شدند.
از 7 تا 7 7 روز هفته.
روسیه به اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی دستور داده است تا تمام فعالیت‌های خود را تا اول اکتبر سال جاری در آن کشور مسدود کند. جسیکا گلوهر از مسکو گزارش می‌دهد که گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که این عمل روسیه فعالیت آنان را متاثر می‌سازد. رویا زمانی با شرح بیشتر.
دستور اخراج کارمندان اداره ایالات متحده آمریکا برای انکشاف بین‌المللی از روسیه توام با اتهامات از سوی کرملین می باشد که گویا اداره در تلاش است تا بر سیاست‌های روسیه نفوذ داشته باشد. وزیر خارجه روسیه می گوید که نگران آن است که این اداره ایالات متحده بر انتخابات مختلف و همچنان با تمویل نهادهای جامعه مدنی را تحت نفوذ خود قرار می دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کشورهای خارجی عمدتاً ایالات متحده آمریکا را در زمینه تشویق و تمویل اعتراضات گسترده مردم از زمان انتخابات پارلمانی ماه دسامبر سال گذشته در آن کشور متهم می‌کند. واشنگتن این ادعا را رد می‌کند که این کشور از تظاهرات و یا یک حزب سیاسی بر دیگری طرفداری می‌کند. لیلا شبانوف مدیر اجرایی گالس یگانه نهاد مستقل نظارت انتخاباتی در روسیه میباشد. نهاد او که از اداره ایالات متحده آمریکا برای انکشاف بین‌المللی کمک دریافت میکند ظرف چند هفته آینده مسدود خواهد شد. وای میگوید اخراج اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی ضربه سنگین بر سکتورهای غیر تجاری در روسیه خواهد بود که سازمانهای حقوق بشر، محیط زیست، مراکز حفاظتی و به طور کلی پروژه های مدنی را حمایت میکرد. شابانوف همچنان میگوید که این عمل کرده کرملین نشان میدهد که آنها نمیخواهند تا فعالیت هایشان نظارت شود. وای میگوید مهلت روسیه تا ماه اکتبر برای متوقف کردن فعالیت ها شک و تردید را به بار آورده است، زیرا در 14 اکتبر انتخابات منطقه‌ای برگزار خواهد شد. معتقد هستم که اخراج کارمندان اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی به طور مستقیم ارتباط با نظارت بر روند انتخابات از طریق اداره گالس را دارد. اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی در دهه 90 میلادی به روسیه کمک کرد تا روسیه را از اقتصاد تحت کنترل حکومت به سیستم بازار آزاد متمرکز ساخت. در دهه گذشته مقدار کمک‌های این اداره کاهش یافته بود، اما به طور فزاینده کمک‌های خود را برای گروه‌های حقوق بشر و تقویت جامعه مدنی افزایش داد. در سال 1995 این اداره 275 میلیون دلار را در مقایسه 50 میلیون دلار در سال 2012 به مصرف رسانیده است. اما سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه اظهار داشت که با وجود تصمیم کرملین، ایالات متحده آمریکا در جهت حمایت دموکراسی، حقوق بشر و انکشاف نهادهای مدنی در روسیه متعهد می‌باشد. از زمانی که ولادیمیر پوتین دوباره ادعای پیروزی در دور سوم ریاست جمهوری را کرد، کشور شاهد سرکوبی‌های مخالفین بوده است. مخالفین آقای پوتین می‌گویند پوتین کشور را از یک طریق سیستم شدید با فساد سیاسی اداره می‌کند. اتهاماتی که کرملین آن را رد می کند.
تویتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا سکایپ، آشنا با شما در همه جا.
آنچه تقدیم می گردد بازتاب دهنده یه نظر رسمی حکومتی ایالات متحده است.
ایالات متحده آمریکا وقتاً فوقتاً اشخاص را من حیث افراد مهم در عملیات سازمان‌های دهشت افغانی شناسایی می‌کند. این اشخاص اکثراً رهبران ارشد این سازمان‌ها می‌باشد و یا اینکه در قسمت مالی آنها را کمک می‌نمایند و یا هم کسانی هستند که در قسمت انجام عملیات دهشت افغانی همراه با خطرات قابل ملاحظه متعهد هستند. زمانی که چنین شخص شناسایی می‌گردد، ایالات متحده آمریکا اسم وی را در فهرست کشورهای مشخص قرار می‌دهد. به این طریق ایالات متحده شبکه‌های کمک‌های مالی را برای دهشت افغانان و سازمان‌های دهشت افغانی مختل می‌سازد. وزارت خزائن آمریکا 8 رهبر گروه لشکر طیبه مستقر در پاکستان را در ارتباط با طالبان، شبکه حقانی و القاعده در این فهرست قرار داده است. ساجد میر منحیث قماندان ارشد شب نظامی لشکر طیبه برای افغانستان کار می کند. احمد یعقوب رهبر برنامه‌های بحری لشکر طیبه است. وی من حیث آمر حسابداری و مسائل مالی نیز اجرای وظیفه می‌کند و مسئول سرمایه‌گذاری شبکه‌های لشکر طیبه در خارج از پاکستان است. حفیظ خالد ولید مقام ارشد لشکر طیبه در منطقه پنجاب پاکستان است که رهبری سیاسی این گروه را در آنجا به عهده دارد. قاری محمد یعقوب شیخ زمان رهبری سرمایه گذاری و استخدام اعضای گروه را به عهده داشت. وی در حال حاضر با کمک کننده های بین المللی کار می کنند. میر محمد حمزه عضو کمیته مرکزی لشکر طیبه است که به صورت فعالانه در تقویت روابط لشکر طیبه با گروه های دیگر کار می کند. وی همچنان مسئول نشر پروپاگاندهای لشکر طیبه می باشد. عبدالله منتظر با وجودی که خود را محقق امور نظامی معرفی می کند، سخنگوی لشکر طیبه برای مطبوعات جهانی و آمر یک نهاد تحقیقاتی و مطبوعاتی همکار با لشکر طیبه می باشد. تلا سعید رهبریت دپارتمنت معلمین این گروه را به عهده دارد. وی با استفاده از موقف خود برای لشکر طیبه تسهیلات را فراهم می سازد. وی همچنان در بخش برنامه‌های تعالیم حزبی و پروپاگاندهای لشکر طیبه کار می‌کند. دیوید کوهن، معین وزارت خزائن در امور دهشت افغانی و استخبارات مالی، می‌گوید این اقدام وزارت خزائن آمریکا جامع‌ترین اقدام بر علیه این گروه می‌باشد که شامل آن اعضای آن می‌باشد که در تمام مسائل مربوط به آن دخیل هستند. وی می‌گوید حمله بر شبکه‌های مالی لشکر طیبه بسیار مهم است، زیرا کمک‌های خیریه را که لشکر طیبه در پاکستان به دست می‌آورد، بیشتر آن در قسمت عملیات دهشت افغانی به مصرف می‌رسد.
آنچه تقدیم شد اطلاع رسمی حکومت ایالات متحده بود.
آیا به خبرهای فراتر از سیاست و جنگ در افغانستان علاقه دارید؟ از اقتصاد تا صحت و از معارف تا زراعت.
گزارشات اجتماعی از رادیو آشنا
پنجشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شب.
سوری ها می گویند اتحادیه عرب و اتحادیه بین المللی ناکام ماندند و نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب علاوه می کند این شرم‌آور است که جهان در حالی که هر روز مردم در سوریه کشته می شود کدام اقدام قابل توجه را اتخاذ نکرده است. در این مورد تفصیل داریم از آژانس رویترز که برگردان دری آن را نیسا لطیف ترانی تقدیم می کند.
نبیل العربی منشی عمومی اتحادیه عرب روز چهارشنبه گفت نه اتحادیه عرب و نه شورای امنیت سازمان ملل متحد توانایی حل و فصل بحران سوریه و توقف خونریزی روزانه در آن کشور را داشتند. او گفت
احتراف بالعجز للجامعة العربية وبفشل
باید اذعان داشت که اتحادیه عرب و اتحادیه بین المللی هر دو ناکام ماندند و این یک حقیقت واضح می باشد. اتحادیه عرب یک سازمان منطقوی بوده و به اساس منشور خیش صلاحیت نداشت که قوای حافظ صلح را به سوریه اعزام نماید.
به اساس منشور اتحادیه عرب، آن جامعه نباید از قوا بجز در حالت استفاده کند که یک کشور توسط یک کشور دیگر مورد حمله قرار گیرد. اما وضع در سوریه طور دیگر است. حتی اگر اتحادیه عرب تصمیم هم می گرفت که یک کشور را حفاظت کند. او اعلام می کند که آن موضوع باید بین کشورهای عضو مورد بحث قرار می گرفت. بعضی ابتکارات برای آوردن قوای حافظ صلح موجود بود، اما تا حال کدام موفقیتی به دست نیامده است. نبیل العربی منشی عمومی اتحادیه عرب اضافه نمود، اما چنین معلوم می شود که قدرت های بین المللی همراه با قدرت های جنگ سرد قدیمی و قدرت های غربی که از مخالفین سوری حمایت می کنند به طور مساوی در بنبست گیر ماندند و روسیه و چین که هر مداخله تحت حمایت ملل متحد به هدف راندن اسد از قدرت را مانع می شوند. اتحادیه عرب در این اواخر صریحاً اعلام داشت که انتقال این موضوع به شورای امنیت اشتراک ناپذیر می باشد، به خاطر که موضوع به بنبست رسیده است. خود شورای امنیت تمام درهای بسته را کوبیده است، اما کدام واکنشی دریافت نکرده است. شورای امنیت که عالی‌ترین محل برای صلاحیت دادن فرامین و ایالات می باشد، نتوانسته که در واقعات بین المللی که از سال 1945 تا به حال جریان دارد کدام کاری را انجام دهد. بنابراین عادلانه است که بگوییم چرا اتحادیه عرب و شورای امنیت هر دو نتوانستند تا به حال کاری را انجام دهند. حالا واضح می باشد. از العربی سوال شد که آیا جهان علاقمندی در مورد سوریه را از دست داده است؟ او جواب داد:
No, I would not say that the world has lost interest. That's the whole world does not know exactly what to do. تصور انه
نه، نمی گویم که جهان توجه در مورد سوریه را از دست داده است. تمام جهان واقعا نمی داند چی باید کند. همین و بس. و این قابل خجالت است. واقعا قابل خجالت است، به خاطر که هر روز مردم می میرند.
ترکیه، عربستان سعودی و مصر همه تقاضا دارند که رئیس جمهور بشار الاسد از قدرت دست بکشد، در حالی که ایران کشورهای به شمول عربستان سعودی و ترکیه را به کمک به شورشیان در کمک به سقوط دادن اسد ملزم می سازد.
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه شما را به خلاصه اخبار جلب می دارم. قصر سفید گفته است که حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان با وجود توقف عملیات‌های مشترک ناتو بر پیشبرد پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده توافق کرد. هر دو رئیس جمهور بر تلاش‌ها بر قطع حملات نیروهای افغان بر آمریکایی صحبت کردند. رئیس جمهور تاجیکستان برای واضح ساختن اجرای عملیات نظامی در ولایت بدخشان آن کشور که در ماه آگوست راه اندازی شده بود با آن ولایت سفر کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور آن کشور بر رهبران گروه های مسلح این پیام را داد که در مبارزه با دهشت افکنی مصمم است. یک مجله فرانسوی چندین کاریکاتور پیامبر اسلام را به روز چهارشنبه به نشر رسانیده که یک تعداد آن به گونه برهنه رسامی شده است. شنوندگان عزیز، گردآوردهای برنامه نیم ساعته صبحگاهی ما در همین جا به پایان میرسه. تا نیم ساعت بعد که بعد از برنامه نیم ساعته پشتو باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوندگار یکتا می‌سپارم. و از شما تقاضا میکنم تا کنار رادیوهایتان نشسته و برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا گوش فرا دهید. شما میتونید از طریق فیسبوک در آدرس www.facebook.com/voadari و همچنان از طریق وبسایت ما voadari.com برنامه های ما را تعقیب کنین و از نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان با ما شریک بسازین.